أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله محمد وآله محمد. از خداوند متعال میخوایم که انشالله این درس و بحث و گفتگوها رو در رضای خودش قرار بده و انشالله مرضی نظر خداوند متعال و امام زمان علیه السلام باشه انشالله. عرصبت دوستان در گروه اصرار داشتن که عزیزان در این دوره آموزشی یه بحث اصولی هم داشته باشن که امهات بحثای اصولی یک مروری بشه. مخصوصا جناب آقای عراقی خیلی تاکید داشتن و بعضی دیگه از دوستان. سلام علیکم. و من هم خدمت آقای رحیمیان عرض کردم که آخه اصول با این بحثای مفصلش نمیشه توی مثلا چند واحد یا این بحثا جمع و جور بشه. بعد من خودم فکر کردم که یک ترتیبی به بحث بدم که مفید فایده برای دوستان باشه، و اون این است که به جای اصول مصطلح ما اصول مقارن رو داشته باشیم، که به این وسیله بین بحث‌های اصولی خودمون و بحث‌های اصولی اهل سنت یک مقایسه‌ای صورت بگیره، که هم چون در حوزه‌های ما معمولاً پرداخته نمیشه به اصول اهل سنت، این وسیله به تراوت و تازگی برای دوستان داشته باشه از این حیثش. و دوم این که در رابطه با فقه سیاسی، چون اهل سنت تو خیلی از بحثا از ما جلوتر هستن و سابق بر ما هستن، به علت اینکه زودتر حکومت تشکیل دادن و بالاخره احکام سلطانیه و کتابای این چنینی در فضای اهل سنت بیشتر هست، دوستانی که میخوان در بحثای تحقیقی خودشون و انشالله در آینده توی این بحثا کار بکنن، به این وسیله سلام علیکم، به این وسیله یه مقداری تمهید میشه بحث. و همچنین ما نمیخوایم به سبک و سیاق فرض بفرمایید درس‌های خارج و این شبیه فروعات بحث بشه و جزئیات بحث بشه، و چون اصلا اون چند سال زمان میخواد، نه اینکه تو مثلا دو واحد یا چهار واحد شما میخوایی کار انجام بدید. لذا بنده سعی میکنم در این سلسله بحثایی که داریم خیلی خوشه چینی کنیم از بحثا، یعنی توی هر محوری که ورود پیدا میکنیم اون جان بحث و بحثای اصلی رو مطرح کنیم، مثلا نقاط افتراق با اهل سنت رو و نگرش اونها رو مطرح کنیم تا جلسه برای دوستان مفید باشه، و یک مروری هم بشه بر اهم بحثای اصولی. اینجوری به نظر من این راه حل رسید، چون همینجوری میخواستیم به ممشای رایج یه بحث اصولی داشته باشیم، مگه چقدر میشد تو تیه مثلا 14 جلسه 15 جلسه بحث کرد. ولی من سعیم بر این هستش که با اون سبکی که انشالله بحث میکنم خیلی به اصطلاح مطالب زیادی مرور بشه و نکات جدیدی گفته بشه که با اون سبک و سیاقی که خب تو بحثای اصولی شما داشتید مقداری متفاوت بشه. نکته بعد این که در این سلسله بحثا ما خیلی نکته گویی میکنیم، یعنی سریع از مباحث میگذاریم. هر جاش که دوستان احساس کردن که احتیاج هستش که بحث بیشتر بشه، خب همونجا متوقف بشن و بیشتر انشالله بحث بکنیم. هر جاش هم که ندیدن که بحث به اصطلاح روان هست و چیز نیست، که سریعتر بریم جلو. ببینید، خب روشنه که در علم اصول ما به دنبال عناصر مشترکه‌ای هستیم، به دنبال اون اصول عامه‌ای هستیم که در طریق استنباط حکم شرعی مددکار ما میشه. این حکم شرعی هم که میگیم اعم از حکم واقعی و حکم ظاهریه، لذا اصول عملیه هم که خروجی اصول عملیه وظیفه العملیه است و خروجیش حکم ظاهریه جز مباحث علم اصول قرار میگیره. خب اگر این تعریف اصول فقه و در دنبال عناصر مشترکه دخیل در عملیات استنباط هستیم، پس این اصول فقه مقارن که ما میخواییم بحث بکنیم این چه نسبتی داره با علم اصول؟ حقیقت اینه که اصول فقه مقارن که موضوع بحث ماست امری متأخر از علم اصول تلقی میشه، یعنی مذاهب مختلف فقهی اهل سنت و شیعه و مکتب‌های مختلف فقهی برای خودشون اصول فقه متناسب با خودشون رو تنقیح میکنن و اصول فقه مناسب خودشون رو دارن. دانشی به اسم اصول فقه مقارن در رتبه بعد از تدوین اصول فقه هر یک از این مذاهب میاد با یک نگاه بیرونی میاد تلاش میکنه که در محورهای مختلف سنجش و مقایسه بین دستاوردهای اصولی این مذاهب مختلف رو صورت بده. به تعبیر دیگه با یک تسامحی میشود گفت که اصول فقه مقارن نسبت به علم اصول فقه یک دانش درجه دوم حساب میشه، یعنی یک نگاه بیرونی داره. مثلا بخوایم مقایسه کنیم، مثل عرض کنم خدمت شما دانش فیزیک و شیمی و بیولوژی و اینها که علوم طبیعی هستن و فلسفه علم که از بیرون نگاه میکنه. نمیخوام بگم دقیقا اینجوری ها، از جهت این که بالاخره دیگه خاطر تقدم و تأخری داره، یعنی بیرون میسته رهاورد و دستاوردهای این اصولیین مذاهب مختلف رو نگاه میکنه، با هم مقایسه میکنه و در صحت و سقم و درستی و اعتبار دستاوردهای اونها بحث میکنه. به تعبیر دیگه نه سنجش میکنه، داوری میکنه، سنجش رو داوری میکنه، فقط نمیگه این چی گفت اون چی میگفت، بعد میاد بحث میکنه که خب حالا بالاخره حق با کدوم، این یک داوری هایی هم انجام میده. توی من گفتم با تسامح. چرا میگم با تسامح؟ چون توی علوم درجه دوم مثل فلسفه علم نوع بحثا نمیخواد بگه این نظریه پرداز درست میگه یا اون نظریه پرداز، مثلا وارد داوری بین دانش فیزیک نمیشه. فرض بفرمایید چند فیزیکدان با هم اختلاف نظر دارن، در فلسفه علم بحث نمیشه که این فیزیکدان درست میگه یا اون فیزیکدان درست میگه، اصلا بحث میشه که کلن قضایای دانش فیزیک چه درجه از اعتبار داره، متد حاکم بر این تحقیقات فیزیکی چیه، این نگاه های بیرونه. من برای همین باید گفتم با تسامح میشه گفت دانش درجه دوم. چرا با تسامح؟ فقط وجهش اینه که پس از فراغ از اونها نوبت میرسه به اصول فقه مقارن. یعنی ما باید بازیگران صحنه علم اصول در مذاهب مختلف فقهی بازی خودشون رو بکنن، کار خودشون رو انجام بدن، متخصص اصول فقه مقارن میاد بیرون میسته، اینا که تدوین کردن و تنقیح کردن علم اصول خودشون رو، حالا میاد این وسط وارد سنجش و داوری میشه. از این جهت ما گفتیم که درجه دوم حساب میشه، چون رتبتاً متأخره بر اون هست. اون وقت ما میتونیم اینجوری بگیم که اگر علم اصول به دنبال تنقیح اصول و قواعد عامه دخیل در استنباط حکم شرعیه، اگر به دنبال تنقیح اینی که چه چیزهایی دلیل است در علم اصول فقه مقارن، موضوعش چی میشه؟ کل ما یصلح للدلیلیت. هر آنچه که یصلح للدلیلیت ما بحث میکنیم. مثلا ممکنه از نظر علم اصول شیعه استحسان یا مصالح مرسله لا یصلح للدلیلیت، اما چون در برخی از مذاهب فقهی اهل سنت اینها یصلح للدلیلیت، پس این باعث میشه که بحث بکند یک علم، کسی که متخصص در اصول فقه مقارن هست بحث میکنه. ببینید برای یک عالم مثلا شیعی که در علم اصول کار میکنه، خیلی از اینها رو اصلا بهش جدی نمیشه، جدی بحث میکنه از این چیزایی که مثلا استحسان مساله مرسله صد ذرایع و امثال ذلک. اما کسی که عالم هست در اصول فقه مقارن نمیتونه بی تفاوت باشه، گزینش بکنه بگه چون من اینو قبول ندارم اصلا بحثشو نمیکنم. در عالم به اصول، کسی که اصول فقه مقارن بحث میکنه، باید همه ما یصلح للدلیلیت رو ولو شخصا اعتقاد به دلیلیتش نداشته باشه باید بحث بکنه، یعنی بیاد بگه چون بعضی از مذاهب بهش اعتنا کردن، در اینجا میخواد مقایسه کنه دیگه. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که ما طریق و منهجمون در استیاد و تنقیح این اصولی که در علم اصول فقه تنقیح میشه و در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره، طریق و منهج استیادمون نسبت به این اصول چیه؟ در کل دو تا منهج بیشتر وجود نداره. یه منهجی که به اصطلاح معروفه به منهج احناف یعنی حنفی ها، دو اصطلاحا میگن منهج متکلمین، که ما شیعیان هم علمای ما هم جز همین منهج متکلمین قرار میگیرن و بزرگان از اصولیین اهل سنت مثل عرصه و خدمت شما غزالی، جوینی، آمودی، همه اینا جزء این منهج متکلمین قرار میگیرن. منهج متکلمین چیه؟ خب خودتون آشنای دیگه، همه شما علم اصول خوندید. ما با مراجعه به استدلال عقلی، با مراجعه گاه منابع دینی میایم این اصول، قواعد مطرح در علم اصول رو استیاد میکنه. مثلا اگه میگیم خبر واحد حجتون، این خبر الواحد حجتون اصلی از اصول که در اصول فقه تنقیح میشه دیگه. خب از کجا؟ خب میریم سراغ ادلهش دیگه، من جمله از آیات، آیه مثلا سوره نبأ، آیه نبأ اینجا کن فاسقون به نبأ این فتبین و امثال ذلک. ما با مراجعه به منابع عقلی و منابع نقلی معتبر و نصوص دینی گاهی وقتا یک اصلی رو تنقیح میکنه، مثلا اینکه از ظاهر حجتون و الاجماع حجتون، مثلا اونو که میگه اجماع حجتون، خب مستندشون خب برخی روایات دیگه، روایت نبوی لایشم و امتی علال خطا فرض بفرمیم و امثال ذلک. خب پس اینجوریه، ما در منهج متکلمین در تنقیح، خوب دقیق این جمله من، در تنقیح اصول و اون قواعد مطرح در اصول فقه ما اصلا کاری به فروعات فقهیه نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه این اصوله که تازه پایه قرار میگیره، طریق قرار میگیره در استنباط اون فروع فقهی. فروع فقهی که خودش طریقیت نداره. شما هیچ جای علم اصول از اول تا آخر علم اصول شما یه جا دیدید که ما در مسئله مثلا استیاد اصول و استنباط اون اصولی که در علم اصول فقه مطرح هست، اهم عناصر مشترکه که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره، ما مثلا سراغی که از فروعات فقهیه گرفته باشیم بیچ بش. اما طریقه دوم که طریقه احناف هست و حنفی ها دنبال میکنن با ما کاملا متفاوته. عرض کردم که معظم عالمان علم اصول همون طریقه اول هستن که اصطلاحا میگن منهج متکلمین. شاید از این جهت میگه منهج متکلمین که خب به عقل مثلا متمسک میشه بود. نه ببینید، شما در علم اصول چه در اصول عملیه و چه در مایست لحول دلیلیت لاستنباط الحکم الواقعی، اون چیزایی که در علم اصول تنقیح میکنه اصلا کلن، آقا علم اصول قواعد اینا اگه لیست بکنیم قواعد رئیسی شاید 20 هم نشه. الکتاب و حجتون، الخبر الواحد حجتون، الظاهر و حجتون، الاجماع به شرایطهی حجتون، مگه چقدر هست؟ حالا فروع بیشتر علم اصول ما، خیلی وقتاش رفته این که حجیم شده روی این ادله مربوط به این حجیت این قواعد، نفس قواعد که زیاد نیست. مثلا از ظاهر حجتون یه قاعده است، از ظاهر حجتون بله، کلی بحث شده به خاطر اینکه حالا چه ظهوری حجت، ظهور ذاتی حجت یا ظهور موضوعی حجت، آیا مثلا این که ظهوری که برخواسته از ملابسات شخصی باشه حجت هست یا حجت، یه بحث اینجوری شده یا رو ادلش بحث شده، یا الخبر واحد حجتون، خب این یه قاعده است. این خروجی علم اصول که به درد استنباط فقهی بخوره الخبر واحد حجتون. اما نگاه میکنید که خب مثلا یک دو ماه درس خارج مثلا بحث میکنن، چی بحث میکنن؟ اون ادلهی که به واسطه اون ادله بشه این حجیت خبر واحد رو به دست آورد، یا نقاش هایی که رد و بدل میشه، اینا بحث رو طویل کرده. ولی اون خروجیش که بعد به درد فقیه بخوره در استنباط حکم شرعی چیه؟ همون که از ظاهر حجتونه، از خبر واحد حجتونه. حالا ببینید، ما اینجا گاهی وقتا نصوص دینی کمک میکنن به یک قاعده‌ای، گاهی وقتا تحلیل عقلی و دلیل عقلیه. مثلا از ظاهر حجتون، خب از ظاهر حجتون که شما نمیتونید به روایت تمسک کنید واسش، که به خاطر اینکه خب اول کلام که اون خود اون روایت ظاهر روایت حجت باشه یا نه، اول کلام خودش محل بحثه. اینجا شما بعد از ادله عقلاییت کمک بگیرید، بله از بناعات عقلایی کمک گرفته میشه واسه استفاده، هر جا به حسب خودش. مثلا حجیت خبر واحد شما میتونید به نص قرآنی تمسک بکنید برای حجیت خبر واحد، اما آیا میتونید به خبر واحد تمسک کنید واسه حجیت خبر واحد؟ نمیتونید. اما در پس از این که حجیت خبر واحد اثبات کردی، البته برای حجیت استصحاب میتونی به روایت تمسک بکنی. اینا ترتبی با هم میاد جلو. قاعده‌ای مثل حجیت استصحاب، یک اصل اصولی به حجیت استصحاب از کجا به دست میاد؟ خب شما چیز کردید دیگه. اینجا بعضی ها که مستند استصحاب و دلیل عقل میدونن، اینجا قائل میشن که درک ملازمه ای که عقل میکنه. اونایی که بنای عقلا رو مستند استصحاب میدونن، از باب تمسک به بنای عقلا استصحاب حجت میدونن. اونایی که مثل از والد شیخ بهایی به بعد مستند استصحاب چی میدونن؟ اخبار لاتنقض میدونن. پس این که ما میگیم اینه، در منهج متکلمین برای استیاد یک قاعده رجوع میکنیم به اون منابعی که بر اساس اون منابع حجیت و اعتبار این قاعده به دست میاد. این منابع میتونه عقلی باشه، میتونه عقلایی باشه، میتونه نقلی باشه. نه اینکه تو تک تک مسائل هر ستاش هست. مسئله مثل استصحاب هر ستاش مطرح میشه، اما مسئله مثل حجیت ظاهر خب دیگه خبر مطرح نمیشه. خوش اول و کلامه، ظاهر و کتاب اول و کلامه. اینات کردید هر جا به حسب خودش مراجعه میکنه. ولی منهج این منهجه که با دقیقا جمله من، با مراجعه به عقل یا مراجعه به نصوص دینی ما اون قاعده اصولیه رو منقح میکنیم و استیاد میکنیم. این اما مسلک و منهج احناف چیه؟ ببینید حنفی هایی که معتقدن باب اجتهاد مسدوده، خب اساساً بخوان برن سراغ این که با مراجعه به منابعی اصول و قواعد دخیل در استنباط رو تنقیح کنن، خب سودی براشون نداره، چون اونا باب اجتهاد رو که مفتوح نمیدونن. فقیه که نمیتونه که بیاد اجتهاد بکنه، که خودش بره سر خود استنباط بکنه. که فقیه حنفی که قائل به مسدود بودن باب اجتهاد هست، او فقط باید ببینه که طبق فتاوی مشایخ و ائمه مذهب حنفی، مثل فرض بفرمایید خود ابو حنیفه یا ابو یوسف که شاگردش بوده، بر اساس او این حکم چی فقهی چی میشه. خودش نمیتونه رقم، یعنی از نظر حنفی ها نمیتونه طرف رقم فتوای ابو یوسف یا رقم فتوای ابو حنیفه بیاد خودش یک استنباط جدیدی بکنه. این نیست. پس از چه طریق اصول رو تنقیح میکنه؟ اصول و قواعد اصولی رو از طریق کشف انی. میگه چی؟ میگه فتاوی ابو حنیفه و مشایخ حنفی رو میگیره، مراجعه فتوا میکنه، میگه با توجه به این فتاوی، این فتاوی بر اساس چه اصولی به دست اومده، از طریق فتاوی نقب میزنه به این که اصول چیست. من اولش عرض کردم بر منهج ما، بر منهجی که سایی مثل غزالی، مثل آمودی، مثل جوینی، مثل معظم بزرگان اصولی اهل سنت، هیچ وقت فتاوی فقهی مجرای تشخیص اصول نیست. دلیل عقل و بناء عقلا و عرشبت نصوص دینی مستند کشف اصول هست، اما نزد احناف مستند کشف اصول از طریق خود فروعات فقهی هست. خب اینم یک نکته بود که خواستم عرض بکنم. یعنی در واقع روی کرده اونها روی کرده تاریخیه، روی کرده ما روی کرده عقلیه، روی کرده مستند، روی کرده روی کرده تاریخیه. نگاه میکنن تاریخیان فتاوی چی بود، پس پشت این فتاوی چی بود، بر اساس چه بود. چون شما میدونید ابو حنیفه، شخص ابو حنیفه کلن در کل مجموعه فقهی خودش و فتاوی خودش به بیش از 28 روایت تمسک نکرد، خیلی همشو با اصول و قواعد درست میکرده. وقت احناف از طریق مراجعه به فتاوی ابو حنیفه در میرن که پس بر چه قاعده ای؟ آیا قیاس معتقد بوده یا معتقد نبوده؟ چون این جز از طریق قیاس این فتوا درست نمیشه. پس چون این فتوایی داره، پس قیاس مستند فتواش بوده، پس قیاس حجتو، مثلا اینجوری میرن. از طریق این که از طریق فتوایش چه بوده است میفهمن مستند قاعده ایش و اصولیش چه بوده است. این میشه روی چه تاریخی. این ابو یوسف بود شاگرد ابو حنیفه که بعدن اومد عرض کنم خدمت شما، چون از زمان هارون شد قاضی القضات جهان اسلام دیگه ابو یوسف، وقت ایشون شروع کرد برای فتاوی ابو حنیفه مستندات روایی پیدا کردن. ایشون روایات رو یه وقت میگیم یه فقیه مراجعه به روایت میکند که فتوا دهد، یه وقت میگیم که فتواشو داده، حالا میبینیم ببینیم که این قبل از انقلاب این آقای بنی صدر که خارج بود و اینا اخوی ما آمریکا بودن، اینا قبل از انقلاب اسم من نقد کردن، میگفتن آقای بنی صدر گاهی وقتا کتاب مینوشت به یکی از دوستای ما توی کالیفرنیا میداد، میگفت آیات متناسب با این مطالب رو پیدا کن. اسم اون آقا رو نمیارم، آقای وقت اون رفیق ما بعدن میرفت میگشت میبینی که خب این مطلبی که ایشون گفته مثلا با کدوم آیات وفاق داره. این مثل کار ابو یوسف بوده، فتاوی ابو حنیفه داده، ایشون میرفت پیدا میکنه که مثلا چه روایاتی با این مثلا وفاق داره. خب این هم یک مسئله. استاد
باشید، من که با مراجعه به حرف ابو حنیفه و فتواش میرسن به قیاس،
بله
معلومه قیاس
حجت، نه دیگه نه، چون اونا نگاهشون به ببین یعنی از نظر اونها ما فعل ابو حنیفه حجتون، یعنی اون ابو حنیفه
حجت.
حالا ببین این بحث رو میکنی، حالا ما بحثمون بحث اصوله،
اونها از این
جهت ائمه شونه دیگه، ائمه فقه شونه دیگه، یعنی اونا رو از باب یعنی مثل نگاهی که ما به امام صادق داریم که براش مرجعیت فقهی قائل هستیم، اونا هم نسبت به ابو حنیفه و اینها همینجور این نگاه رو دارن. خب اصلا بحث کلامی میشه چون ما مثلا بر اساس اسمت و اینها و ادله امامت میگیم، اونا بعد ادله اقامه کنن که برای چی. حالا نمیخوام وارد بحث، من که میگم توی 14 جلسه وقت داریم، میخوام این همه بحث اصولی بکنیم، خواهش میکنم که نریم توی بحثای چیز، یعنی بحثا خارج از بحثای چیزه، اون بحثای کلامیه که آثار روش حسابی مثلا حجت باشه و اینا. خب حالا ما گفتیم بالاخره مجموعه ای از اصول و قواعد در علم اصول منقح میشه که در طریق استنباط قرار میگیره. خب ما این مجموعه اصول و قواعد رو چجوری منقحش بکنیم یا چجوری ترتیبش بدیم؟ شاید یک طریق معقول ترتیب دادن این اصول و قواعدی که در علم اصول منقح میشه تبعیت از اون مسیر طبیعی باشه که هر مجتهد طی میکنه. مسیر طبیعی که یک مجتهد طی میکنه به نظر میرسه که 4 مرحله داره. هر مجتهدی در وهله اول همت میکند که راهی به سوی استنباط حکم واقعی پیدا کند. این گام اولیست که هر مجتهد پیدا میکنه. ببین حکم الله چیه؟ اگه دستش کوتاه شد از استنباط حکم واقعی، گام بعدی این که دنبال استنباط حکم واقعی تنزیلی بره، که ما مثلا در علم اصول خودمون ما معتقدیم که استصحاب فوق اصول عملیه و فرش امارات دیگه، یه چیزی حائل بین اینجا. چرا میگه اسلام میگیم از اصول محرزه است، از اصول محرزه است، با اصول عملی محض مثل براءت و احتیاط فرق میکنه، این اصل محرزه، یعنی واقع تنزیلیه، نه اون حکم واقعیه نه این وظیفت العملیه محضه، اصل محرزه، این بین این دوتا قرار میگیره، لازم رو تعبیر میکنیم بهش واقعیت، حکم واقعی تنزیلی، نه حکم واقعی محض یا حکم واقعی اصلی. اینم مرتبه دومی است که مجتهد دومه. اگه از این مایوس شد، یعنی جایی مجرای استصحاب هم نبود، میره سراغ وظیفه عملیه شرعیه، دنبال اصل عملیه شرعی میگرده، مثلا برائت شرعی، احتیاط شرعی، تأخیر شرعی. اگر جایی اصل عملیه شرعی هم نبود، طبعا دنبال حکم عقل، حکم عقلی نسبت به وظیفه عملیه میاد. خب اگه ما این چهار تا مرحله بپذیریم، یعنی بپذیریم به شکل طولی گام اول غایت قصوای مجتهد این است که حکم واقعی استنباط بکنه، نشد میره سراغ واقع تنزیلی، نشد میاد دنبال وظیفه عملی شرعیه، نشد میره دنبال وظیفه عملیه عقلیه. اینجوری اگه بگیریم، این چهار مرحله ببینیم، ما طبق این میتونیم اون اصول و اون قواعد اصولی رو تو این چهار تا محور طبقه بندی کنیم، بگیم به لحاظ رتبه اهمیت آن دسته از اصولی که و عناصر مشترکی که و قواعدی که در طریق استنباط حکم واقعی قرار میگیرند، این درجه رتبه، درجه اول رتبه اهمیت رو در علم اصول دارن، مثل حجیت کتاب، مثل حجیت خبر واحد، مثلا قواعدی مثل الخبر واحد حجتون، الکتاب حجتون، الظاهر حجتون، الاجماع حجتون، دلیل العقل حجتون. تا اینجا چی گفتم؟ همش از نظر خودمونه. اما الان اینجا فرق ما و اهل سنت ظاهر میشه. اهل سنت به این چند تا اکتفا نمی کنن. از نظر اونها غیر از این چند تا، یه چند تا چیز دیگه ای هم وجود داره که در طریق استنباط حکم واقعی قرار میگیره. اینجا من توضیح بدم. ببینید عزیزان، ما یعنی ما شیعیان، علمای شیعه، در رابطه با علم اصول ما میگیم آقا برای فقیه که میخواد استنباط حکم شرعی بکنه، یا مورد از مورد است که فیه نسون، یا مورد از مورد است که فیما لا نس فیه. اون وقت فیما نسون یه سری اصول و قواعد داریم تو علم اصول تنقیح میکنیم در رابطه با نس، مثل از ظاهر حجتون، از کتاب حجتون، از خبر واحد حجتون، عرض کنم خدمت شما اینا، و دلیل عقل. دلیل عقل هم شما توجه کنید، دلیل عقل ما از نظر ما دو جوره دیگه. دلیل عقل چیه از نظر ما؟ غیر مستقلات. اون وقت غیر مستقلاتش ربط به نص داره، چون درک ملازم است دیگه. یعنی ما تمام محورهایی که در علم اصول ما تحت عنوان غیر مستقلات عقلی مطلب چیه، یه پای قضیه نصه، چون بالاخره درک ملازم است، درک ملازم است دیگه. بله مستقلات عقلی مستقیما از باب درک ملاک ما مثلا عقلم درک میکنه حکم شرعی رو، چون البته خب کبرویان دوست تو مستاقش مثلا مشکل هست. خب از نظر ما در فی مالا نستفی، اونجایی که نست نداریم، اگه اجماعی در کار بود، از نظر ما بازم اجماع کاشفه از نسه، از اون بابت حجته. پس اگر اجماعی بود از اون اجماعی که ما حجت میدونیم، از باب کشف از نس، کشف از روایت، یعنی قول معصومه که حجته. میمونه دلیل عقل. دلیل عقلش هم که ما گفتیم مستقلات و غیر مستقل، غیر مستقلش بازم پای نس به میون هست. پس اون جایی که نس نیست، از نظر ما ورود تو دنیای وظیفه العملیه و دنیای اصولی است که ینتهی به تشخیص حکم ظاهری، وظیفه العملیه، حکم و شاک. خیلی شست رفته. اما اهل سنت تو همون استنباط حکم واقعی دست فقیه رو خیلی باز میدونن، یعنی میگن فیما لا نصفی هم میشه حکم واقعی رو استنباط کرد. از چه طریقی؟ خب اصول دیگه یا میان به میدون. ما مثلا در فیما لا نصفی ما میگیم اینجا جای حکم ظاهریه و اصول عملیه. اینو میگن نه، استنباط حکم شرعی حکم واقعی گاه به نص است، مثل آیه روایت اینا، گاه به قیاس است، گاه به استحسان است، گاه به مصالح مرسله است، به سد ذرائع، به عرف، به مذهب صحابی حتی خیلی دیگه کش میدن. و اینا البته حالا ما بعدا بس خواهیم کرد اینا اختلافی بینشون هست. مثلا این مثلا شافعی صراحتا میگه من استحسنه، کسی که استحسان کنه، کسی اینجوری میگه، میگه من استصلحه که من استحسنه، کسی که استصلاح کنه مثل کسی است که استحسان کنه. این چی کار کرده؟ در واقع فقط شرعه، این تشریح کرده، این خلاف کرده و حجت نمیدونه. یعنی ایشون اینا رو از باب طریق استنباط حکم شرعی حکم واقعی نمیدونه، ولی هستن در بینشون که میدونن و خیلی هم مثلا مصر هستن. خب این از نقاط افتراق روشن بین ما و اهل سنته که اونها دایره اصول و قواعدی که کمک میکند به استنباط حکم واقعی شرعی رو بسی اوسع از ما میدونن. ما چند تا قاعده رو که حجیت خبر واحد و حجیت کتاب و حجیت ظاهر و حجیت اجماع، ما این چند تا رو طریق میدونیم و از اصولی میدونیم که در طریق استنباط حکم شرعی واقعی قرار میگیره. اونا خیلی وسیع تر میگیرن و این نقطه افتراق ما. خب حالا ما یه بحثی بریم انشاءالله، شاید این جلسه نرسیم، جلسه آینده. بنده اصلا یه قبل از اینکه وارد بشیم تو حجیت کتاب و اینها، یه بحث مقدماتی میکنم. من جلو جبه حکم بحث میکنم و انواع حکمانه یه بحثی میکنم، حکم حکومتی، حکم واقعی، حکم ظاهری، تقسیمات حکم اینها رو یه بحثی میکنم. کما که جبه حجیت هم همین امروز اگه وقت کردیم یه قدر جبه حجیت و اینها هم بحث میکنیم که با من بحث مقدماتی. بعد ما بنامون این هست انشالله یکی یکی، چون به ترتیب دارم میگم دیگه اهمیت، پس اهمیت تو مجموعه از اصول که در اصول فقه منقح میشه به لحاظ رتبه اهمیت، اول رتبه اهمیت واسه آن دسته از اصولی است که در طریق استنباط حکم واقعی قرار میگیره. چون گفتیم منهج فقیه اینه وقتی ورود میکنه در فقه، اول دنبال تنقیح حکم واقعی ما به دست بیاره، نشد میره سراغ حکم واقعی تنزیلی، این میگردونه استصحابی هست یا استصحاب نیست، نبود میره دنبال وظیفه عملی شرعی، نبود میره وظیفه عقلی.
اونم وظیفه عملی دارن؟
بله اونم به بحثی دارن تو اینجا. اصلا خدمت شما که ولی انقدر دایره این بعضیشون انقدر دایره اینها رو وسیع میگیرن که نوبت به اونجاها نمیرسه، یعنی خیلی وسیع میگیرن. از کم اختلاف بینشون هست، مثلا بعضی استثنا قبول ندارن، مثلا مصالح قبول ندارن، نوبت اونایی که خیلی افراطی همه اینا رو قبول ندارن دیگه نوبت نمیرسه به اینجور چیزا. خب ولی فرجمتون شما معروفه که خب تو قیاس بین خودشون اختلاف هست، یه قیاس حجت نمیدونم. عرض کنم خدمت شما، پس رتبه بعد جستجو از پس از اینا گذشتیم، رتبه دوم اهمیت میشه استصحاب، به خاطر اینکه عرش اصول و فرش امارات. سوم وظیفه عملی شرعیه، کدوم اصول مطرح میشن؟ اصول مثل البراءت شرعی، احتیاط شرعی، التخییر شرعی. بعد رتبه آخر، رتبه چهارم اهمیت، اون دست از اصولی هستن که منقه حکم عقل به وظیفه عملی هستن، مثل براءت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی. خب حالا که گفتیم، بس من بحثم تموم کنم، اصول رو اومدیم به این چهار دسته تقسیم کردیم و گفتیم درجه اول اهمیت واسه اون اصولی است در طریق استنباط حکم واقعی قرار میگیره. نکته بعدی اینه که در قبال اصول و مباحث فوق که گفتیم چهار دسته میشن، دو تا بحث خیلی مهمه. یکی بحث در اعتبار و حجیت این اصوله. کی گفته استصحاب حجته؟ کی گفته استصلاح حجته؟ به چه دلیل استحسان حجته؟ به چه دلیل قیاس حجته؟ به چه دلیل خبر واحد حجته؟ به چه دلیل ظواهر کتاب حجته؟ بحث از اعتبار و دلیلیت این اصول بحث مهمیه، چون عرض کردم حتی توی اونجا بین خود اهل سنت هم اختلاف هست، یکی یکی باید بحث بشه. بحث دوم بحث در تقدم و تأخر این اصول نسبت به یک دیگره. خب حالا مثلا اگر اقتضای قیاس چیزی بود، اقتضای استحسان چیز دیگه ای بود، کدومشون مقدمه بر همه؟ کمایی که ما تو اصول خودم بحث میکنیم بگه که اگر اقتضای براءت شرعی چیزی بود، اقتضای استحساب چیز دیگه ای بود، ما اینجا چیکار بکنیم؟ بحث میکنیم دیگه. تقدم و تأخر خیلی بحث مهمیه که حالا اینجا مثلا ظاهر کتاب با ظاهر روایت اینو ما چیکار بکنیم؟ آیا ظاهر روایت میتونه مخصص عموم آیه باشه یا نه؟ ما تو اصول خودمون بحث داریم، این بحث رو داریم دیگه. پس این بحث خیلی مهمیه که ما تو علم اصول اومدیم اصول و قواعد رو تنقیح کردیم، تقدم و تأخر چجوری میشه. البته ما با این چهار تا دسته بندی یک کلیتاً تقدم و تأخر درست کردیم، گفتیم اون دسته اول مقدم است بر دسته دوم، دوم بر سوم، سوم بر چهارم. براءت شرعی مقدم است بر براءت عقلی، براءت عقلی قبح عقاب بلا بیانه، براءت شرعی به بیان شرعی میاد رفع میکنه تکلیف از شما، مقدم هست. این بحث ورود و حکومت و ورود و اینا که ما داریم تو علم اصولمون واسه همین جاهاست دیگه که بعضیا وارد بر بعضی هستن، اما یه جایش واقعا پیچیده میشه، مخصوصا تو اون جایی که همشون در طریق استنباط حکم واقعی قرار میگیرن، مخصوصا از اهل سنت که متکثره تقدم و تأخر چجوری میشه. من به این بهانه میخوام بحثی رو باز بکنم و اون بحث اینه که اساسا فرعی ها تو این بحث مفیده براتون و اون که اسباب اختلاف بین فقها در فضای مباحث اصولی چیه؟ اصلا چون یه بحثی اصلا کلن داریم که چرا فتاوی آقای مختلف میشه. خب این بحث خیلی پردامن است. چرا پردامن است؟ به خاطر اینکه گاهی وقتا اختلافات رجالی باعث میشه، گاهی وقتا اختلافات مباحث درایه باعث میشه، گاهی وقتا اختلافات اصولی باعث میشه. یعنی اینکه مناشأ اینکه فقیه فقها با هم اختلاف میکنن خیلی وسیع، دامنه بحث وسیعه. اما تو فضای اصول، تو فضای اصول اگه میخوام مثلا از مجرا از منظر اصولی نگاه کنیم و تحلیل کنیم که چرا فقها با هم اختلاف میکنن، ما به سه تا چیز میرسیم. یعنی سه سبب باعث میشه که فقها اختلاف کنن. یکی اختلاف در صغریات اصالت و ظهور، یعنی کبرویان همه فقها قبول دارن که از ظاهر حجت، اما این که فقها با هم اختلاف میکنن تو کبرای اصالت و ظهور نیست، تو صغرای اصالت و ظهوره که استظهار این فقیه از این روایت یا از این آیه با استظهار فقیه دیگه فرق میکنه. خب اینو دیگه نمیشه کارش کرد، یعنی این دیگه بحثان اصولی نیست. چی کار کنیم که قاعده بدیم دست بدیم که کسی دوتا فقیهی در استظهارشون با هم اختلاف نکنن؟ این غیر قابل اجتنابه، نمیشه، هست دیگه. یعنی اینو چیزیست که چون استظهار قیام به خود فرد مجتهد داره و بر اساس قرائنی که جمع میکنه، اینه که دیگه این نمیشه کارش کرد. دو، اختلافی که فقها در کبریات اصولی دارن. مثل چی؟ خب یه قیاس و حجت میدونن، یه کسی قیاس و حجت نمیدونه. یک کسی خبر واحد ثقه رو حجت میدونه، یک کسی مثل سید مرتضی خبر واحد موثوقم به رو حجت میدونه. یعنی صرف این که ثقه باشه طرف کفایت نمی کنه، باید خبرش هم موثوقم به باشه تا حجت باشه. خب این تو کبرا با هم اختلاف دارن. یا مثلا اختلافی که اهل سنت در مسائل مثل همون استصلاح و استحسان و قیاس اینا با هم دیگه دارن، اختلاف در کبرا. سوم از اسباب اختلاف بین فقها از حیث اصولی که باعث اختلاف در فتواشون میشه، اینجا عرض کنم خدمت شما، اختلاف در ترتیب ادله و کیفیت رجوع به اونهاست. که اینا که فرض بفرمایید آیا استثناء بر امارات و بر خبر واحد مقدم هست یا مؤخر هست، استثناء بر احتیاط یا برائت مقدم هست یا مؤخر هست، اینجاست که خب باعث میشه که فتوا مختلف بشه. اینم مطلب حاشیه بود که عرض کردم در این بحث. خب پس کلن نکته من اینجا این دوتا نکته بود که وقتی اصول رو مرتبش کردیم دوتا بحث مطرح میشه: یک، اعتبار حجیت این اصول، دو، ترتب و تقدم و تأخر این اصول. خب ما تو این بحثامون، یعنی طبعا تو این بحثا محور اول مقدم هست. این اول ما باید ثبت الارض ثم منقوش، ما اول باید این عرش رو تثبیت بکنیم، ما اول باید مشخص بکنیم که اصلا قیاس حجت هست یا نه، تا حالا بعد بحث بکنیم که حالا اندت تعارض و چیزا رو بر مقدم هست و چیزی لازم. این بحث اصلی و محوری بحث اثبات دلیلیت و اعتبار حجیت اون اصول. خب این بحثایی که کردم مقدمه اینه که تقریبا یه براءت استحلالی باشه از بحثایی که ما انشالله خواهیم کرد. ما شروع میکنیم اول به رتبه اول از این اصول، این جلساتی که با هم داریم یه مروری میکنیم به آنچه که از نظر فقهای شیعه و سنی به عنوان دلیل استنباط حکم واقعی شمرده میشه. یکی یکی بحث میکنیم، کتاب بحث میکنیم، سنت بحث میکنیم، همینجا میام جلو. ما تا بعضی بحثایی که شناخته شده هست ما سریع میریم، بعضی بحثایی که شاید براتون جالب تر باشه و تازه تر باشه اونا رو بیشتر روش تمرکز میکنیم که مروری به اهم بحث ها داشته باشیم انشالله. از طرف خدمت شما یکی دو تا بحث مقدماتی هم داریم. مثلا فرض بفرمایید از کتاب که بحث میکنیم، خب یه سری بحثایی که مربوط به قرآن هست، بعضی شبهات، بعضی بحثا هم هست، من یک اشاره به اینجور بحثا میکنیم که کار بره جلو. من قبل از اینکه بخوام یک سری بحث مقدمات دیگه رو مطرح بکنم، عرضم میکنم که در این زمینه کتاب خب هست، کتابایی که راجع به اصول فقه مقارن نوشته شده. یک کتابی رو آیت الله سبحانی دارن تحت عنوان اصول فقه مقارن، یک کتاب به اصطلاح یک جلدیه. این کتاب جمع و جوره و از خودم به حضور شما سعی کرده اهم بحثا رو بیاره و یک اشاراتی به بحثا داشته باشه، منتها تفصیلی نیست، خیلی اشاره یا جمع و جوره. اما کتابی که به نظر من مفصلتر و بهتر و فنیتر هست، کتاب الاصول العامه للفقه المقارن مال مرحوم علامه محمد تقی حکیم هست، که این کتاب مفصلتر، 4 جلد. این 4 جلد مفصلتر هست و فنیتر هست، اینم میتونه محور باشه. البته این معناش این نیستش که ما به بحث به کتاب دیگه مراجعه نمی کنیم. خب طبعا این همه کتاب اصولی خوب داریم، حالا بحث کتاب سنت یا اصولت بحث دیگه ای که می کنیم، طبعا به کتاب های اصولی دیگه ای هم که این همه کتاب اصولی خوب هست که می تونیم بهش مراجعه بکنیم. که این دوتا منبع به نظر من رسید. البته خب میگم هر کدوم از عالمان اصولی فرق مختلف اینها چیزایی نوشتن، بعضن هم یه قدری تو این فضای مقایسه‌ای هم هست، چون بعضی از این کتاب ها که نوشته شده اومده مذهب خب مثلا المستصفای غزالی خب مبنای اصول خودش رو گفته، مثلا آخوند خراسانی خب کفایه خودش نوشته، رسائل شیخ انصاری نظر خودش نوشته یه اصول، یا مثلا الموافقات ابو اسحاق شاطبی مثلا اون انظار خودش نوشته. اما بعضی کتاب هستش که با این حالت در واقع بعضی کتاب هم هستش که به بحث‌های خاصی متمرکز شده، مثلا فرض بفرمایید مدا حجیت الاستحسان و سد ذرائع بال صلاح الدین عبدالحلیم، سلطان صلاح الدین عبدالحلیم مثلا راجع به یه دو تا بحث خاص مثلا نوشته، دوره اصول ننوشته. ولی بعضی کتاب هستش که حالت همین اصول فقه مقارن رو دارن، یعنی سعی کردن که بین به اصطلاح مثل وهب زهیلی مثلا کتاب اصول الفقه الاسلامی که فراتر از یک مکتب خاص مثلا نوشته، که حالا کتاب هایی که این زمینه هست و اگر علاقه مند بودید میتونید مراجعه کنید. ساعتی که واسه چقدر هست؟ یه ساعت نمی دیگه؟ چون بعضی ساعت نگاه کردم من فکر کردم که یه ساعت هست جلسه. بله. خب حالا به مناسبت اگه لازم بود به کتاب های دیگه هم ارجاع میدید. نه با فلسفه علم اصول، فلسفه علم اصول خود متفاوت هست، چون اینجا سنجش و مقایسه بین آراء اصولی هست توی بحث. فلسفه علم اصول یک نگاه بیرونی کلا راجع به علم اصوله، مثلا بحث میکنه که اصلا متدولوژی و روش علم اصول چیه، یا مثلا طبقه بندی انواع گزاره های اصولی مثلا چجور طبقه بندی میشه، بحث های اینجوری بحث میکنه، یا مثلا چون خیلی از بحث های اصولی بر مبنای بنای عقلاست میاد راجع به خود مثلا بنای عقلا، یا مثلا احکام جنبه اعتباری دارن اصلا میاد راجع به حقیقت اعتبار بحث میکنه. یعنی البته میدونه که فلسفه علم اصول یک مثلا دانش مدون خیلی نظام موضوعات دار نیست که بگیم که خب مثلا یه دانش شکل گرفته ای هست، این فلسفه علم اصول تازه داره میخواد قوام بیاد و شکل بگیره، کسی مثلا مثل اینکه بگیم مثلا فلسفه فلسفه، خب این هنوز مثلا یه دانش قوام یافته نیست. تو اینجور رشته ها و اینجور دانش ها هم به اصطلاح پس از اینکه شکل گرفت و کوبیده شد و منقح شد میشه راجع به موضوعات مسائلش و اینها مفصل تر صحبت کرد. این برون دینی که نیستش که، این یه چیزه، من شما دقت نکردید به جمله من، هی گفتم با تسامح میشه یه دانشی درجه دو، با تسامح یعنی فلسفه علم اصول کاملا برون مرزی علم اصوله، فلسفه علم برون مرزی کار عالمان فیزیک و شیمیه، نمیخواد ورود محتوایی پیدا کنه. ولی اینجور نیست که فلسفه اصول فقه مقارن وارد گود نشه، وارد گود میشه، میگه این اشتباس این تلقی از استحسان، یعنی وارد گود میشه، اینجوری نیستش که مثلا وارد نشه، ولی فقط و فقط چیزی که هست رتبتن مؤخر از این علم اصول های مختلفه. آخه بعد چرا از باب اینکه اصول فقه مقارن فرع بر تکثره، خب باید اصول فقهای متکثری باشد که بخواد بین اونها سنجش مقایسه کنه. برون بودن به اینقدره، ولی واردم وارد بشه. ببینید یه مثال بزنم، مفسر فوتبال و فوتبال. اونایی که فوتبال میکنن، بازی فوتبال میکنن، تو صحنه فوتبال دارن بازی فوتبال میکنن. مفسری که تفسیر میکنه بازی نمیکنه، راجع به بازی اونها اظهار نظر میکنه. میگه مثلا فرض بفرمایید اینه با چه سیستمی بازی کردن، عرصه و به حضور شما خطاهای اون مربی چی بود توی این چینش بازیکن ها، تعویزاش مثلا تعویزای به جایی بود یا به جایی نبود، کدام بخش تیمش ضعف داشت اونجا رو بعد جبران میکرد، چرا این تیم گل خورد، چرا اون تیم پیروز شد، عللش چی بود. خودش فوتبال بازی نمیکنه، اما تو اصول فقه مقارن شما فوتبال بازی میکنی، شما مثل عالم اصولی وارد گود میشی. اینجوری نیستش بیرون بشینی بگی من کاری ندارم قیاس حجت یا نه، فقط میگم این گفت حجت اون گفت حجت، اینجوری که نیستش که وارد چیز میشی. برای همین گفتم با تسامح، مثل فلسفه علمونه با تسامح، فقط از حیث تعهد. هم
اگر باشد نو باست، چنانچه اون مصادر ابتدارت فکر می‌کنم مصادر قدیمی ما داشته باشیم مثلا.
بله اینم نو باست، یعنی به این شکل وسیع. البته مثل این میمونه که مثلا اهتمام الان بیشتره به عنوان اصول فقه مقارن. البته در گذشته مثل ماها، چطور مثلا مرحوم شیخ انصاری وقتی بحث استصحاب مطرح میکنه میگه الاقوال فی المسئله، میره حدود 11 تا قول در مسئله استصحاب میاره ردیف میکنه، بالاخره میپردازه به اقوال دیگران دیگه، منتها بر اساس ممشاء اصولی خودش. یعنی دیگه نمیاد راجع به قیاس اونجوری بحث کنه، راجع به صد ضرایب بحث کنه، نه. چرا؟ چون تو مجرای بعد چارچوب فکر اصولی شیعه تو اون مجرا حرکت میکنه. عالم اصول فقه مقارن آزادتر از یک عالم اصولی خاص مکتب خاصه، وسیع‌تر باید نگاه کنه، نباید اون چارچوب معتقد خودش رو بیاره وسط. تو فقه مقارن، تو اصول فقه مقارن شما باید استدلال کنی، فقط نقل نیست، ورود پیدا
مقارن. مثلا
خب به هر جهت تا حدی، چرا؟ چون گاهی وقتا چرا؟ یعنی یه جاهایش که
اصول فقه مقارن غلطه
دیگه، نه اینجوری نمیگیم که غلطه، که اینجوری بسته میکنه. توی ببین توی اصول فقه مقارن شما اینجوری بسته میکنیم، یا در رابطه با قیاس کلن سه تا نظر وجود داره، یه قول که اصلا مطلقا ردش میکنه به جمعی اشکالش، یه قول قولی که به جمعی اشکال قیاس قبول میکنه، یه قول قائل به تفصیل هست. اگه اینجوری شد اینجوری شد، یعنی میای تحلیل میکنی، اون وقت میگه ذیل این قول اینا قرار میگیرن، ذیل این قول اینا قرار میگیرن، ادله اینها اینه، ادله اینها اینه. و ممکنه تو این بحثا شما مثلا بعضی هم خیلی تضعیف بکنید، بعضی ها تقویت بکنید، اینجوری بحث بکنید. ولی فرقش اینه که یک اصولی مثلا شیعی، چون اساسا نظرش اینه که قیاس حجت نیست، اصلا وارد تفصیل نمیشه، وارد گود نمیشه دیگه. اینجا تو مقارن و با دست بازتری و با یک تسامح وسیع‌تری به مسئله نگاه کنه. تو مقارن باید دستبندی کنه، همه سعی کنه پوشش جوری تحلیل کنه بحث رو که همه انظار رو پوشش بده، دستبندی کنه، چون داره کار مقارن میکنه دیگه. ولی شخصا به لحاظی ببین آقای عزیز، یه وقت هست کسی به عنوان مجتهد وارد بحث اصولی میشه، این داره اجتهاد میخواد تو هر مسئله بگه نظر من چیه، اما وقت عالم شد به، یعنی وارد فضای اصول فقه مقارن شد، دنبال مختار خودش نیست. نه نقال بقال نیست، نه فقط نقال نیست، تحلیلی میکنه، گاهی وقتا وجوه ضعف هم اشاره میکنه، نه این که چون من میخوام بگم به بحثایی میپردازد که اگر چنانی که میخواست علم اصول بورزد این بحثا رو نمیکرد، خیلی از این بحثا رو نمیکرد. مثلا کسی که میرسه به این که قیاس حجت نیست تموم شد دیگه، دیگه اصلا دعایی نداره بحث بکنه که حالا چه انظاری وجود داره، اینا عدلشون چیه، اونا عدلشون چیه. این مثلا میگه اون شاه کلید اصلی بحث رو میگیره که اصلا استحسان طریق استنباط حکم واقعی هست یا نه. وقتی رسید نیست تموم شد دیگه. حالا چقدر اقوال وجود، چه تلقی هایی از استحسان وجود داره، چه اقوالی وجود داره هر طایفه ای، چرا اینا نمیاره دیگه. بعد من در یعنی میخوام جمع کنم بین بحث خودم و بحث ایشون، در اصول مقارن ما مقید نیستیم تو مسئله نظر مختار بگیم، مقید به این نیستیم، اما اینجور هم نیستش که فقط نقال هم بشیم. گاهی وقتا بحثی که میکنیم اشاره به ضعف این ادله هم میکنیم، اشاره به این که این رویکرد مثلا رویکرد قابل دفاعی نیست، مثلا اونی که استحسان میخواد طریق استنباط حکم واقعی بگیره واقعا این مستند قوی مثلا نداره، اشارات اینجوری میشه تو اصول فقه مقارن. بله آره 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 اصلا یعنی دست بازتره تو بحث کردن. اگر میخواست دنبال نظر مختار باشه به عنوان یک اصولی خیلی از بحثا رو نمیکرد، ولی به عنوان اصول فقه مقارن خیلی از بحثا رو میکنه، ولی اینجور هم نیستش که حالا حتما مقید بشه که نظر مختار تو هر مسئله برسه، ولی دست در واقع میتونه اینجوری چون تحلیل داره میکنه دیگه، میگه آقا مثلا این سه تا نظر جو استثنا وجود داره، این چهار تا تلقی وجود داره، ولی این قول این تلقی خیلی افراطیه و مثلا بدون مستندات قوی همچین ادعاهایی مثلا شده.
در یک جمله دنبال تحلیل مسئله است، نه دنبال
تحقیق موردی بر اساس مبانی خودش بره،
و در نتیجه اگر بسابش دنبال خود مختار بره نمیتونه بسیار از بحثا رو پیش بکشه.
بله دیگه،
چون در قیاس مثلا
مبانی با هم مختلف میشه گاهی
وقتا، نه در قیاس لیسه به خود جد خب دیگه کار تمامه، همه اول بله. کار تمامه خواهد بله.
دیگه بله. این اقراض توی اصول فقه مقارن با اقراض توی علم یعنی مشتقل به علم اصول فقه، اقراضش متفاوته با اقراضی است که یک عالم چیز دنبال میکنه. یکی از آقایون این نکته خوبی ذکر میکنه، میگه اصلا فائده این بحثای مقارن اینه که به نزاع عاطفی در مباحث خاتمه میده، چون گاهی وقتا ما اگه آشنا نباشیم با فقه مقارن، آقای ما هم فقه مقارن هم اصول فقه مقارن داریم، هر دوشو داریم دیگه، اگر کسی آشنا دو نفر در نظر بگیرید، یه فقیهی که اصلا آشنا نیست با مباحث فقه مقارن، یه فقیه آشناست، تو فضای فقه مقارن دیگه جای برخوردهای عاطفی و نزاهای عاطفی نیست، کسی آشنا نیست با فقه مقارن نزاش نزاه عاطفیه، اصلا نمیدونه طرف مقابل چی میگه، فتواش چیه، فقط چون موضع داره، موضع عاطفی داره، میگه من شیعه هم تو سنی، اون حنفیه، اون حنبلی، حنبلی با حنفی مشکل داره، حنفی با شافعی مشکل داره، شافعی با مالکی مشکل داره، مالکی با شیعه مشکل داره، خب اینا گاردایی که مقابل هم میگیرن گارد عاطفیه، نزاعشون عاطفیه، چون نمیدونن طرف مقابل دقیقاً چی میگه، استدلالش چیه. ولی وقتی شما فضای بحث فقه مقارن رو باز میکنی، نزاها نزاهای موضوعی میشه، نه نزاهای عاطفی، نزاهای واقعی میشه، یه قشنگ معلوم میشه تو الان میدونی که طرف مقابل چی میگه و استدلالاش چیه، الان ان علمن و شعورن باش مخالفت میکنی. اگه مبنات با اون فرق میکنه، فتوات با اون فرق میکنه، این اختلاف دیگه اختلاف عاطفی نیست. آگاهی به وجه استدلال او، آگاهی به مستندات فقهی او، میگه آل من آمدن به این دلایل من مخالفه با نظر تو هستم. یعنی نزاها نزاهای واقعی میشه، نزاها نزاهای موضوعی میشه، از حالت عاطفی در میاد. خیلی وقتا نزاها عاطفیه، یعنی اصلا طرف نمیدونه اون چی میگه به چه مستندی، فقط میدونه با هم اختلاف دارن. این نزا یکی از حالا اصول فقه مقارن هم همینجوره. وقتی شما اصول فقه مقارن رو باب کردی، دیگه اختلافی اگر هست، اختلاف نظری که بین دوتا اصولی هست، میشه اختلاف نظر موضوعی، نمیشه اختلاف نظر عاطفی. خب اصلا خدمت شما، ما وقت مختصری داریم، یک دوتا بحث مقدماتی رو مطرح کنیم. یکی بحث حجیت رو یه اشاره بکنیم، چون در همین گفتم از امهات بحث اینه که ببینیم که چه چیزی حجتون، چه چیزی دلیلون، از دلیلیت و اعتبار و حجیت بعضی اصول بحث بکنیم که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. خب اصلا خدمت شما، حجت در منطق با حجت در اصول فرق میکنه، کما که حجت در لغت به معنای وسیع‌تری هست. حجت در لغت به کل ما یصح و یحتج به، کل ما یصح الاحتجاج به، در لغت ما میگیم حجت. حالا علمن کانه او امارتن او اصلن، اصل باشه، اماره باشه، علم باشه، هر چی شما بتونید در مقام احتجاج ذکر بکنید، این میشه حجت لغوی. به این معنای وسیع، به این معنای لغوی وسیع، اصول عملی هم میشن حجت، حتی اصول عقلیه عملی هم میشن حجت. حجت یعنی در ظرف فیمالان از صفیح که هیچ بیان شرعی هم نیست، شما توسک به قبح عقاب بلا بیان هم بکنی واسه فعل خودت، اندالله حجت داری. چرا؟ میگی خب من این کار کردم به خاطر شما بیان نیورده بودید. فرضاً طرف هیچ اطلاعی هم از برایت شرعی نداره، این حدیث رفع هم به گوشش نخورده، از همین توسک هم به قبح عقاب بلا بیان اندالله حجت داره. یا سهل احتجاج به که من وظیفه عملیم چون شک داشتم، بیانی هم که شما نرسیده بود، از طرفی هم جای احتیاط نبود از باب اینکه مسبوق به مثلا ذمم مشغول به تکلیفی نشده بود، خب اینجا مثلا به راحت عقلی جالب میکنه اینا. پس معنای لغوی حجت خیلی وسیعه و طبق معنای لغوی تمام اصول عملیه علاوه بر امارات و علاوه بر قطع و اینا، همه جز یعنی علمن کانه او امارتن او اصلا، شامل مفهوم حجت معنای لغویش میشه. اما در منطق وقتی میگن حجت، منظور از حجت الوسط الذی بهی یحتج لثبوت الاکبر للاصغر، این میشه تو منطق که در موقع وسطیت در اثبات داره، وسطیت در ثبوت اصغر اکبر، وسطیت در اثبات، چون هم بستگی داره که انواع و اقسام برهان. سلام علیکم، ببخشید جلسه هستم یه نیم ساعت دیگه. خداحافظ. عرض خدمت شما که خب در فلسفه که هم تو منطقه بحث میشه، احتجاج و حجت آوردن از طرق مختلفی صورت میگیره، که همون صناعت خمس که گفته میشه. خب صناعت برهانه، در صناعت برهان اون احتجاج، اون حجتی که آورده میشه بعد ما یسه احتجاج و به، در احتجاج برهانی شرط خاصی هست که باید کلیت و ضروریت و یقینی بودن و اینها در اون مقدمات رعایت شده باشه تا اون برهان صدق بکنه. اما مثلا در قیاس جدلی، در حجت جدلی اینجوری نیست، لازم نیست کلیت و ضرورت داشته باشه، کافیه که از آراء مشهوره باشه یا از مسلمات لدل خصم باشه. همین که طرف مقابلی که باش استدلال میکنه مطلبی نزد اون مسلم بود یا نزد اون مقبول بود، شما میتونید به مقبولات و مسلمات طرف مقابل عکس کنید ولی خودت هم بهش قبول نداشته باشید. مثل امیرالمومنین علیه السلام در احتجاجی که در حساب معاویه و اینها میکنه توسط میکنه به این که خب به اصطلاح همون کسایی که به بیعت اونها از شبت خلفای قبلی به چیز دستن، اینه با من بیعت کردن، اصلا حضرت اشاره به قدیر خم و اینها نمی کنه. خب معلومه خود حضرت منشأ امامت خودش رو نسب پیامبر میدونن، اما چون طرفش کسیست که اون قبلی ها رو قبول داشته، میگه اون قبلی هایی که خیلی کمتر بیعت کردن تو قبول کردی، اهل شام تو بیعت های قبلی نبودن، چطور تو بیعت با من؟ میگه چون اهل شام نبودن این بیعت درست نیست. این قیاس جدلیه دیگه، حضرت جدل احسن میکنه با او و بر اساس مقبولات خود او، او رو محکومش میکنه، با اینکه حضرت اساسا مستند امامتش رو مسئله بیعت و اینها نمیدونه، مستند امامتش رو نسب نبوی میدونه. خب حجیت در اصول به چه معناست؟ حجیت در اصول، بعضی ها میگن حجیت در اصول به معنای مؤذریت و منجزیته. به نظر حقیر این یه مقداری تسامح درش وجود داره. به نظر بنده آنچه که در اصول حجت شمرده میشه لازمه عقلیش مؤذریت و منجزیته، نه اینکه حجتون به معنای مؤذرون و منجزون باشه. مثلا وقتی میگیم ظاهر کتاب حجتون، الخبر واحد حجتون، یعنی یسه و بهل احتجاج. البته لازم عقلش اینه که اگر جایی مفاد این روایت رفع تکلیف بود و بعدن اندالله معلوم شد که اینجا تکلیفی بوده است، شما عذر دارید، این حجت مؤذر شماست. و اگر مفاد این روایت و مفاد این دلیل اثبات تکلیفی بود، بر عهده شماست انجام اون تکلیف، ولو بعدن معلوم شود در قیامت که همچی تکلیفی نبوده. یعنی این روایت منجز میشه و برشون بر عهده شما می آورد. خب حجت است، یعنی یسه الاحتجاج به، مثلا اگه معنی لغوی باشه، حجت است یعنی وسطون فی اثبات الحکم. بنده معتقدم شخصا که حجیت در علم اصول به معنای وسطیت در اثبات است. حالا وسطیت در اثبات حکم واقعی شرعی یا وسطیت در اثبات حکم ظاهری و وظیفت العملیه. وقتی میگیم الاستصحاب حجتون، یعنی بهی یثبتو، یه حکم ظاهری که مطابق ماکان هست، که شو ابقای ماکان. اگه گفتیم براءت حجتون، به معنی که به براءت رفع تکلیف میشود، این بری بودن به یه اثبات میشه، البته نه بری بودن واقعی، چون ممکن واقعا حکم واقعی باشه، بری بودن در ظاهر. اون وقت لازمه عقلی این اینه که شما معذر دارید، شما منجس دارید. بله
حجیت
همه بحث بنده همینه دیگه، میگم تو حجیت اما و اما، بنده میگم حجیت یا به معنای مایسته الاحتجاج و بهه که به همون معنای لغویشه، یا به معنای وسطیت در اثباته. بعد عرض بنده اینه که لازمه عقلی حجت بودن مؤذر و منجز بودنه، حجتون مستقیمن مفادش مؤذرون و منجزون نیست، لازمه عقلش باید. حالا این بحثه داره فکر کنیم باشه. بله ارزشی هم چیه؟ من گفتم حجتون دو تا معنا میتونیم بکنیم، یکی همون تحفظ به معنای لغویش بکنیم، یعنی مایسته الاحتجاج به، یا تمسک به معنای منطقیش بکنیم. وقتی میگیم حجتون یعنی واسطتون لثبات شیئه، واسطه اثبات مثلا حکم شرعی، حالا اهم از ظاهری و واقعی. پس این معذر منجز چی میشه؟ این معذر منجز میشه لازم عقلی. بعضی ها خواستن اینجوری بگن که ما سه تا اصطلاح داریم در حجت، حجت تو اصول با حجت در لغت با حجت در منطق فرق میکنه. حجت در اصول به معنای معذر منجزه. خواستن بگن ما سه جور داریم، حجت به معنای لغوی مایسته الاحتجاج به، حجت به معنای منطقی وسطون فل اثبات یا فسط لثبوت اکبر اصغر، سومین معنا در اصول به معنای معذر منجز. من خواستم اینو یه نقاشی بکنم که به نظر من در اصول یه معنای سومی نیست، تو اصول همون یکی از این دوتاست. البته لازمه عقلیش نه خود مفاد حجتون، لازمه عقلیش معذر منجز بودن. حالا فکر کنید روش، به ذهن حقیقی رسیده فکر کنید. خب من خسته شدم، پیرمردیم ما، بس شما نیستیم، شما جوانید. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حجیت هم امازاتیتون و مجعوله، یعنی حجیت گاهی وقت جعل میخواد گاهی وقت نمیخواد، قطع و یقین و اینها حجت ذاتی دارن و امارات و اینها حجت جعلیه دارن، یعنی باید قرار داده بشه واسه شما جعلی رو. خب سبک و سیاق کار ما همینجوری که مشاهده کردیده اینجوری میریم جلو انشالله. سعی میکنیم جلسات مثلا محتواش زیاد باشه، چون برسیم دیگه، ما وقتی که زیاد نداریم، 13 14 جلسه است و اینجوری انشالله میریم جلو.
حجیت ذاتی
و مسئوله. بله پیشنهاد یه جایی بفرمایید. بله من هرچی فکر کردم دیدم بیشتر از این، چون پیشنهادات دیگه ای بود. مثلا بعضی از آقایان میگفتن که مثلا یه کتابی نوشته شده که خلاصه آرای اصولی آجل خویی هست، مثلا بودم مثلا اونو چیز کنم. من نگاه کردم دیدم هر جلدش 700 صفحه است، چیزی تو 14 جلسه ما میتونیم مثلا همه. بعد گفتم این اگر باشه، این مقارن باشه برای شما جذاب تره، چون مثلا کمتر این بحث رو آشنا زدید. بله اگر موافق باشید همین ادامه بدیم انشاءالله. از من نگفتم کتابایی هست، نه من یک کتاب خاصی رو درس نمیدم آقا جان. بنده سعی میکنم فرض بفرمایید به فراخور بحث، اصلا ممکنه یه بحث به نظر میسه این نکات مهمی داره، از همون بیشترش از منابع بحثای خودمون بحث بکنیم. یه بحثی هستش که ثقل بحث اهل سنته، بیشتر میبریم رو منابع اونا بحث میکنیم، به حسب فراخور بحث میریم جلو انشالله. جلده
ای چیزی نداره؟
نه خیر. شما پس خاموشش کنید دیگه، یه بحث متفرقه ظاهرا. بفرمایید.
مثلا معمولا اصول که میشه از اول اصول شروع کنن، هم درس خارج گفتن اینا، یعنی در واقع به اصول کاربردی. مثلا ما در فقه،
بله
مثلا این فرق فقهی استنباط بده پشتوانش فلان قاعده اصولی است،
بله بله.
در ما نحن فیلم در همین جامعه اگه بیان بگیم فقه سیاسی، این قرار درش هست، ما
خب اصلا یه درسی از قواعد فقه است، یه درسی از دروسه، این قصد درس ماست.
خب خود قواعد دروس اونها بحث اصولی شما
شما چی میخوای بگی؟ من واضح تر بگی نباشه این درس؟
نه
نه آخه شما یه درس دیگه یا دارید میگید، یه درسی از
اصول کاربردی در اصول از فقه سیاسی، یعنی اصول کاربردی فقه سیاسی.
خب مثلا همین توفی مثلا که از علمای اهل سنت معتقده که عمده فقه سیاسی بر مصالح مرسله و استحسان بنا شده. خب ما باید مثلا مبنیش بحث کنیم دیگه. مثلا ایشون میگه در مقابل شافعی که میگه که چیز حجت نیست، مثلا استحسان و فقط من استسلحه که من استسلحه فقط شره، توفی مثلا معتقده که نخه عکسش اتفاقا عمده تو اجتماعیات و سیاسیات مبنای استنباط حکم شرعیه، ما حکم واقعی همین استسلاح و چیز. خب ما باید بحث بکنیم دیگه. خیلی شد. حالا دیگه اینجوره میگم یه تکلیفی به ما کرده. من خب وقتم هم که این مسئله دفتر تبلیغات خیلی وقت خوبی میگیره، وقتم که کمه. من فکرم اگه این کارو بکنم مفیدتر به حالش، یعنی اگه بناس اصول من هرچی فکرم که خب مثلا از اول اصول هر کاری بخوایم بکنیم تو علم اصول، یا دوستان از دو حالت خارج نیست، یا خوب اصول کار کردن که تکرار برایشون میشه، یا کم اصول کار کردن که مگه میشه تو 14 15 جلسه جبران مفاد کرد. فقط ما مثلا درس استصحاب وحید می‌رفتیم فقط 3 سال، سال 65 که من 65 سال تحصیل 65 66 من رفتم درس استصحاب چیز میگم مسجد سرمسن کوچه تو کوچه بود تا 68، 3 سال مثلا ایشون فقط استصحاب میگه. مثلا موقع 14 جلسه مثلا مش نازل 300 بله خیر انشالله. حالا سعی میکنیم کار کنیم وقت شما تلف نشه.
نه خوبه در سوال دارم یعنی شنبه و اینها شما
نه دیگه من شنبه ها تهرانم من نه دیگه همین یک شنبه رو گذاشتیم دو شنبه هم من یه دکتری ادیان میگم نه یک شنبه یه دکتری ادیان میگم دانشگاه ادیان دکتری میگم اینجا هم همین درس هم. تمام درس من تو قم همین دوتا درسه اینجا و اونجا. یه کفایه هم دو روزی که تهران جلسات میرم زرنگی کردم لابلای جلسات هم یه کفایه هم تهران میگم وسط جلسات یه کفایه. من وقتم زیاد نیست که بخوام حتی